بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهر. روایتی از عمالی مرحوم صدوق خیلی سریع عرض میکنم که بحثمونم امروز زیاده، انشاءالله اگر خدای متعال کمک کنه میخوام هم بحث اسماعیلیه رو تمام کنیم، هم راجع به خوجه ها و بوره ها مختصری صحبت کنیم. فایل پاورپوینتش هم آماده است. حدثنا محمد بن علی بن الفضل الکوفی رضوان الله علی، در مجلس 51 روایت 12 هست، صفحه 312. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عمار القطان قال حدثنا الحسین بن علی بن الحکم الزعفرانی قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم العبدی قال حدثني سهل بن زياد الآدمي عن ابن محبوب از حسن ابن محبوب عن ابي حمزه الثمالي از ابو حمزه الثمالي این روایت نقل شده که دخلت مسجد الكوفه فاذا انا برجل عند الاسطوانه السابعه قائما يصلي يحسن ركوعه وسجوده. وارد مسجد کوفه شدم، مردی رو دیدم نزد ستون هفتم، شما در اعمال مسجد کوفه در اعمال ستون هفتم، ستون زین العابدین، این دعا رو اونجا دارید. دیدم فردی ایستاده نماز میخونه، چه رکوع و سجود نیکویی. فجئت لانظر الیه، من آمدم که به اون نگاه کنم. فسبقنی الی السجود، زودتر به سجده رفت، یعنی قبل از اینکه من به محاذات او برسم و چهرهش رو ببینم رفت به سجده. فسمعته یقول فی سجوده، دیدم که در سجده خودش اینطور میگفت که اللهم ان کنت قد عصیتک فقد اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هم الایمان بک، خدایا اگر نافرمانی تو رو کردم در محبوب ترین چیزها تو رو اطاعت کردم که ایمان به توست. منن منک بهی علی لا منن بهی منی علیک، که تو در اون بر من منت داری نه من بر تو. من منتی نمیذارم، مثلا من وظیفم رو دارم انجام میدم. ولم اعس کفی ابغض الاشیاء علیک، لم ادعو لک ولدا ولم اتخذ لک شریکا، منن منک علی لا منن منی علیک. خدایا من تو رو در مبغوزترین چیزها نزد تو نافرمانی نکردم، که عبارت است از این که فرزندی برای تو نتراشیدم، شریک برات نگرفتم، شرک نداشتم، باز هم به منتی که تو بر من داری نه من بر تو. و عصیت که فی اشیاء علی غیر مکاثرت منی ولا مکابرت ولا استکبار عن عبادتک ولا جهود لربوبیتک. خدایا در مسائلی، در چیزهایی تو رو نافرمانی کردم، گناه کردم، معصیت کردم، نه به خاطر افزون طلبی، نه به خاطر مکابره، نه به خاطر تکبر و گردن فرازی از عبادت تو، و نه به خاطر انکار ربوبیت تو. پس چه اتفاقی افتاد؟ منشأ معصیت من چی بود؟ ولکن اتبعت الهوا، من پیروی هوای نفس کردم، ولی از این باب نبود که بخوام با تو مخالفت کنم، بخوام از باب مکابره و استکبار و انکار باشه. و ازلن شیطان و بعد الحجت و البیان، شیطان بعد از حجت و بیان من رو خار کرد، من رو لغزانید. فا انتو عذبنی فا به ذنوبی غیر ظالم لی، اگر تو منو برای گناهانم عذاب کنی ستم نکردی به من. و ان ترحمنی فا به جودک و رحمتک یا ارحم الراحمین، و اگر رحم به من بکنی از جود توست و از رحمت توست، ای ارحم الراحمین. ثم انتفل، راوی میگه، ابو حمزه الثمالی میگه که دعاش تموم شد، فارغ شد. و خرج من باب کنده، از باب کنده مسجد کوفه بیرون آمد. فتبعته حتی اتا مناخ الکلبیین، دنبالش رفتم تا به میدان کلبیان رسیدم اسم مکانه. فمر به اسوده، حضرت به یه غلام سیاهی گذشت. فامرهو به شیء لم افهمه، حضرت یه چیزی بهش گفت که من نفهمیدم، با یه غلام سیاهی هم صحبت کرد. امام کاملا در دسترس مردم، کاملا در دسترس بین مردم. هیچ مسخره بازیایی که امروز هست ما در صدر اسلام نداریم، هیچ هیچ. امیرالمومنین و یجلس جلسه العبد، همیشه هر چی که مردم میخوردن میخورد، هر جا مردم میرفتن میرفت، کسی نردهی نمیذاشت، میلهی نمیذاشت، دری نداشت. این مسخره بازی مال امروزه به بهانه امنیت. میگه که من دنبالش رفتم، با یه غلام سیاهی حضرت صحبت کرد و چیزی بهش گفت که من نفهمیدم. از غلام سوال کردم، قلت من هازا، این کیه؟ فقال هازا علی ابن الحسین، این امام سجاده. فقلت جعلنی الله فداک ما اقدمک هذا الموضع. این که میگه ابو حمزه سومالی امام میشناسه، هنوز ندیده بوده چهره رو، یعنی حضرت پشت حضرت بوده کلا تعقیب کرد. بعد میگه کی بود اینقدر قشنگ نماز خون، دعای به این قشنگی؟ بعد به حضرت میگه جعلنی الله فداک، خدا منو قربون شما کنه، قربونی شما کنه. ما اقدمک هذا الموضع، شما برای چی اومدی اینجا؟ فقال الذی رأیت، همون که دیدی، برای اون چیزی که دیدی، برای دعا و توبه و استغفار و سرساییدن در محضر پروردگار. خب این در واقع بحث ما تا اینجا. ما دیروز رسیدیم به محمد ابن اسماعیل، فرزند اسماعیل، نوه امام صادق علیه السلام، که عرض کردیم که وقتی گروهی از شیعیان به عموی او یعنی حضرت موسی بن جعفر پیوستن، ایشون شهر مدینه رو ترک کرد و دوره ای از اختفا رو آغاز کرد تا اینکه از تعقیب هارون در امان بمونه، و برای همین هم بهش گفتن محمد مکتوم. و طبق روایتی که اینجا دیگه بحث ما اون جلسه رفت و تدمر و پالمیرا و قاسم آباد و حاج قاسم سلیمانی و حججی و چی؟ آها آره دیگه رفتیم از تدمر خلاصه کجا سر برخوردیم، کاخ مادر امیر قطر و اینها. نه کاخ داره دیگه اونجا، آخه شما دیروز نبودی، خاطراشو گفتم. عرض کردم ایشون رفت تدمر و در اونجا درگذشت. طرفداران امامت او که برخلاف اسماعیلیه نخستین به توقف سلسله امامت در اسماعیل اعتقادی نداشتند، به دو گروه اینجا منشعب شدند. اکثریت منکر مرگ او شدند و گفتن که محمد ابن اسماعیل آخرین امامه و همون مهدی موعوده که قیام خواهد کرد، و این گروه رو میگن سلف قرامته. و گروه دوم که اقلیت اونها هستن، با پذیرش مرگ محمد ابن اسماعیل سلسله امامت رو در فرزندان و ذریه او جاری کردند، که به این گروه میگن سلف فاطمیان مصر. خوب دقت کنید، اینجا یک نقطه ایست که باید درک کنید موضوع رو. یه محمد ابن اسماعیل آمد از مدینه بیرون، از دنیا رفت، طرفدارانش دو گروه شدن بعد از او. گروه اول گفتن آقا او نمرده و مهدی موعوده و اینا شدن سلف قرامته. گروه دوم گفتن آقا محمد ابن اسماعیل از دنیا رفت، ولی امامت در فرزندان او جاری است، در فرزندان محمد ابن اسماعیل. یعنی ما اینجا یک تیره ای از امام صادق علیه السلام داریم، امامانی که از یکی از فرزندان امام صادق در واقع امامت میکنن به زعم اسماعیلیه، که بهشون میگن سلف فاطمیان مصر. بعد از محمد ابن اسماعیل رهبری جنبش امامان اسماعیلی به فرزند او عبدالله مستور میرسه، همجوری که در واقع این مطالب که عرض کردم در فایل پاورپوینت میبینید. و از اینجا تا امامت دو امام بعدی اینها، یعنی احمد مستور و حسین ابن احمد مستور، به دوره ستر معروفه، چون ارتباط با امامی که اینا به خودشون فکر میکردن طرف امامه میسور نبوده و پیوند مردم با او از طریق حجت میسر بوده. این در واقع وضعیت سلف فاطمیان مصر و سلف قرامته. تا برسیم به خود، عرض کنم خدمت شما که قرامته. نام یکی از گروه های هم مسلک اسماعیلیه یا یکی از انشعابات اسماعیلیه قرامت است که رهبری این جنبش رو در کوفه مردی به نام حمدان قرمت بر عهده داشته و ایشون مردم رو به قائمیت محمد ابن اسماعیل دعوت می نموده، یعنی می گفته او قائمه، مهدی موعوده، همون گروهی که گفتم معتقد بودن نمرده. و ایشون خب تعداد زیادی رو تونست به کیش خودش در بیاره. باز دقت دارید که ایشون در عراق این صدا رو بلند کرده و کلن در عراق نباید تعجب کرد که اگر صدایی بلند شد و یک عده دنبالش رو گرفتن. شما مثلا میگین آقایی که سید از سرخی مثلا حالا ارتباطاتش با سرویس های جاسوسی و مثلا وضعیت تحصیلیشو که این همه طرفدار داره، در عراق هر کسی میتواند به راحتی گروهی رو دور خودش جمع بکنه و این خاصیت این خاکه، تلون یکی از خصوصیات این خاک هست. ایشون دارالهجره ای در کوفه تأسیس کرد، همدان قرمت، که در واقع داعیانی رو به بحرین و سوریه اعزام کرد. فرستاده او همونجوری که ملازم می‌فرمایید ابو سعید جنابی حکومت قرامته رو در بحرین در سال 287 تأسیس کرد و در سال 301 هم از دنیا رفت و به قتل رسید. حکومت قرامته بحرین در ادامه به کوفه و مکه حمله کرد و دست به غارت زد و حتی به فاطمیان مصر یورش بردن. یک جمله در پرانتز میگم بعدن توضیح میدم، فاطمیان شعبه ای از اسماعیلی‌اند، فاطمیان مصر. اینها حمله کردند به در واقع قرامته بحرین غیر از مکه و کوفه به فاطمیان مصر، ولی نتونستن اونجا رو تصرف کنن و نهایتاً قرامته حدود سال 470 در بحرین حکومت کردن و کم کم از بین رفتن. اسلاید بعدی که ملازم فهمید راجع به فاطمیان مصر هست که خب ما اینجا الان یک گروهی از اسماعیلی رو در بحرین داشتیم، حالا بریم سراغ مصر. اینجا دقت بفرمایید که چطور اینا به مصر منتقل میشن. زمانی که همدان قرمت در کوفه به قائمیت محمد ابن اسماعیل مشغول بود، شخص دیگری به نام ابو عبدالله شیعی، اون بالا میبینید، در مغرب به تبلیغ کیش اسماعیلیه دست زد. افراد زیادی رو هم به این فرقه دعوت کرد. وقتی عبیدالله مهدی، یازدهمین امام اسماعیلیه، از دست قرامته فرار کرد، او رو پذیرفت و او رو به عنوان مهدی موعود معرفی کرد. یعنی یک امام قرضی که از قرامته فرار کرده بود، این آمد پیش ابو عبدالله شیعی. بعد از مدتی کارهای عبیدالله مهدی باعث تردید ابو عبدالله شیعی در مهدویت او شد و نهایتاً عبیدالله مهدی ابو عبدالله شیعی رو به قتل رسوند. یعنی این خلیفه وارداتی اومد و ابو عبدالله شیعی رو کشت، خلیفه‌ای که از قرامته گرفته بودن در واقع. این عبیدالله در سال 297 حکومت فاطمیان رو در مغرب بنیان نهاد، در سال 297، و خودش رو امیرالمؤمنین و المهدی لله نامید. یعنی شما میبینید که اصلا اصل شکلگیری اسماعیلیه که یک فرقه منحرفه، اصل شکلگیری فاطمیان مثل هم همراه با انحرافه. یعنی این اصلا یه آدم از اعضای قرامته بوده، فرار کرده، آمده در واقع در شاخ آفریقا و ابو عبدالله شیعی رو به قتل رسونده و در سال 297 خودش رو به نام امیرالمؤمنین و مهدی معرفی کرده. اگر تاریخ های مقدار جا بجاست، تاریخ که من عرض میکنم اصلا. جالب این بود که تا قبل از او همه اسماعیلیه معتقد بودن که امامت از نسل محمد ابن اسماعیله قبل از ایشون، ولی ایشون راه خودش رو جدا کرد و مهدویت رو یک عنوان عام میدانست که تعلق به شخص خاصی نداره و هر ظهور کنندهی میتواند مهدی باشد. یعنی یک ابتذالی در فرهنگ مهدویت اینها ایجاد کردن. بنابراین سلسله خلفای فاطمی مصر ادامه پیدا کرد تا اینکه مستنصر بالله هشتمین خلیفه فاطمی فرزند خودش به نام نزار رو، که باز این نزار هم خیلی مهمه، اینا اومدن. پس ببین من گفتم در بحرین، مصر و مغرب و شاخ آفریقا عبیدالله مهدی که ابو عبدالله شیعی رو کنار زد، عبیدالله مهدی خلافت کرد تا زمان مستنصر. همینجور اینا به امامت رسیدن، امامان اسماعیلی در مصر با عنوان خلفای فاطمی، تا مستنصر بالله هشتمین خلیفه فاطمی. ایشون یه پسر داره، گل پسرش به نام نزار، که ایشون نزار رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، ولی عده‌ای از اطرافیان او با این انتخاب مخالف بودن و احمد فرزند جوان او رو به عنوان خلیفه معرفی کردن و نزار به قتل رسید، که احمد در واقع لقبش المستعلی بالله. حالا احمد بر کرسی خلافت نشسته و اسماعیلیان ایران و اسماعیلیان سوریه به رهبری حسن صباه امامت ایشون رو نپذیرفتن. ما از اینجا بعد یه شاخه‌ای داریم به نزاریان. اینا خلافت احمد که المستعلی بالله است و نزار رو به قتل رسوند رو نپذیرفتن و از فاطمیان مصر جدا شدند و به نزاریان معروف شدند. اینجا باز یه انشعاب دیگری در اسماعیلیه داریم ما. تا الان ما انشعابات اسماعیلیه رو غیر از اشخاص، ما گفتیم اسماعیل، محمد ابن اسماعیل فرزندانش، انشعابات میشه قرامته در بحرین، فاطمیان در مغرب و مصر و نزاریان در ایران و سوریه. حالا اینجا ما لازم راجع به شخصیت مهمی صحبت کنیم به نام حسن صباح، که تصویر قلعه علموت رو هم شما در این اسلاید میبینید. حسن صباح، که از حسن صباح هم بهش میگن، از مهمترین چهره های اسماعیلی هست، اهل قومه و بر اساس نقل دیگری که ظاهرن صحیح‌تره ایشون اهل ریه، ری شهریه، اهل شهر ری. به دست شخصی به نام امیر ضراب، که البته بعضی منابع بهش میگن امیر ضراب و طبق نقل دیگری حسن ضراب، یکی از دایان اسماعیلی، ایشون به اسماعیلیان پیوست، یعنی از ابتدا اسماعیلی نبود. از سوی دایی بزرگ اسماعیلیان در ایران یعنی عبدالملک بن عطاش با عین و تای دستدار برای تعلیم به قاهره فرستاده شد. بعد از 3 سال از قاهره برگشت و طبق یک نقشه ماهرانه‌ای که حالا دیگه وقت نیست، به عنوان معلم به قلعه علموت وارد شد. قلعه علموت کجاست؟ شمال قزوین. بعد از مدتی تونست اکثریت اونجا رو به آیین اسماعیلی در بیاره و نهایتاً قلعه علموت رو تصرف بکنه و همونجوری که عرض کردم از سرسپردگی به احمد فرزند مستنصر هشتمین خلیفه فاطمی سر باز زد و طرفداری کرد از امامت نزار. حالا شما شاید بگید که آقا نزار که به قتل رسیده بود، ایشون معتقد بود اگرچه نزار به قتل رسیده ولی زمین از امام خالی نیست، باید به فرزند نزار اقتدا کرد. خودش رو، حسن صباح خودش رو حجت امام غایب دونست و مدت 32 سال بر قلاع ایران و سوریه حکومت کرد، قلعه های ایران و سوریه. این سلسله نزاریان با حسن صباح تا سالهای پایانی حکومتشان، عرض کنم خدمت شما، اینها ادامه پیدا کردن تا اینکه شخصی به نام خورشاه در سال 653 هجری به حکومت رسید، قرن 7 و یک سال بعد با رایزنی خواجه نصیرالدین طوسی و چند تن از بزرگان دیگه، این خورشاه که ادامه سلسله نزاریانه، عرض کنم خدمت شما که خودش رو تسلیم هولاکو خان کرد و قلاع اسماعیلیه در ایران یکی پس از دیگری به تصرف مغلها در اومد و هولاکو خان هم خورشاه و تمامی وابستگانش رو کشت بعد از تسلیم. اینجا از اوضاع نزاریان تا نیمه دوم قرن نهم دیگه اطلاعی نداریم، جزء حلقه‌های مفقود است. یعنی ببینید از سال حدود مثلا قرن هفتم، نیمه دوم قرن هفتم تا نیمه دوم قرن نهم ما خبری از نزاریان نداریم. حالا در این دوران افرادی در محلات، در انجدان محلات ظهور کردن. محلات کجاست؟ استان محلات مرکزی اصفهان. محلات استان مرکزی دیگه، درست میگم؟ محلات جزء تقسیمات استان مرکزی به مرکزیت عراقه، جزء استان قوم و اینا نیست، جزء مرکزی. ایشون عرض کنم خدمت شما که در این دوره‌ای که ما از نزاریان ایران اطلاعی نداریم، افرادی در محلات ظهور کردن، خودشون رو امامان نزاری نامیدند که اینا خیلی برای ما مهمند، چون تا امروز ما با اینا سر و کار داریم و قائل بودند که قبل از تسلیم خورشاه فرزند او شمس الدین رو به مخفیگاهی در آذربایجان بردن و در خفا زیستن و در ادامه به محلات کوچ کردن. یعنی برای که خودشونو مشروع جلوه بدن که ما نزاری هستیم، میگن ما بچه خورشاه رو بردیم آذربایجان، یه مدت در خفا از اونجا اومدیم محلات. در سال 1090 مرکز نزاریان به کهک منتقل شد در نزدیکی قم. یک قرن اونجا بودن. خوب دقت کنید، من دارم نقشه رو به شما میگم. اینا آذربایجان، محلات، رفتن کرمان و یک در واقع مرکزیتی به کرمان دادن. کریم خان زند، ابوالحسن علی امام 44 نزاری رو حاکم کرمان کرد و در دوره قاجار، فتلی شاه قاجار با خانواده امامان نزاری وصلت کرد، که این وصلت خیلی مهمه در ارتقای سطح اجتماعی اینا. و به حسن علی شاه که امام 46 نزاریان شاخه محلاتی است، لقب آقا خان داد. حسن علی شاه امام 46 از ناحیه فتلی شاه ملقب به آقا خان شد، حاکم کرمان شد از ناحیه فتلی شاه. از اینجا بود که امامان نزاری به آقا خان محلاتی معروف شدند و حسن علی شاه هم شد آقا خان اول، که امروز هم ما الان با آقا خان طرفیم دیگه. ما امروز با کی طرفیم؟ کریم آقا خان، که حالا الان با عکس و مشخصات. حالا این که دوران عرض کردم رفتن اونو به کرمان، حالا عکساشون هم خدمتتون نشون میدم، الان اینو داشته باشید تا به اون مطلب هم برسیم. خب آقا خان محلاتی یعنی حسن علی شاه که عرض کردم فتلی شاه او رو حاکم کرمان کرد، بعد از مدتی از حکومت کرمان عزل شد. ببین، من آذربایجان، محلات، کرمان، وقتی عزل شد، عزلش باعث درگیری نظامی بین آقاخان و قاجاریه شد که طی این جنگ نیروهای آقاخان حسن علی شاه شکست خوردن و آقاخان به افغانستان فرار کرد. در افغانستان با نیروهای انگلیسی هم پیمان شد و بعد در سال 1258 هجری با شکست انگلیس از قوای افغان به هند عزیمت کرد. در بمبئی به ردق و فتق جمعیت اسماعیلیان نظاری هند که در اون زمان جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم بودن پرداخت و موقعیت خودش رو به عنوان امام 46 نظاری تثبیت کرد. ببینید آذربایجان، محلات، کرمان، افغانستان، هند. این شما الان میگید آقا چقدر اسماعیلیه در هند هستن و پایگاه دارن. اینا از هند نیومدن به ایران، از ایران رفتن به هند. پایگاه اسماعیلیان شاخه نظاری قلعه های ایران و سوریه بود. البته شما الان در خیلی از جاهای دنیا اسماعیلیه رو میبینید به عنوان یک جمعیت، یک اقلیت بسیار پولدار، بسیار پولدار که عرض کنم خدمت شما، حالا راجع به امروزشون هم صحبت خواهیم کرد. بله خب، ایشون در 1298 قمری در 77 سالگی از دنیا رفت. بعد از او آقا علی شاه امام اسماعیلی نظاری شد، در سال 1302 از دنیا رفت. پسرش سلطان محمد شاه به عنوان آقا خان سوم بر تخت نشست، آقا خان سوم، و بر اساس اون چی که از فرهنگ غرب آموخته بود اصلاحاتی در کادر رهبری ایجاد کرد و مقر اصلی رو به انگلستان منتقل کرد. ببین آقا خان سومه که به دلیل تأثیر پذیر از فرهنگ غرب از هندوستان مرکزیت رو منتقل میکنه به انگلستان. پس شد آذربایجان، محلات، کرمان، افغانستان، هندوستان، انگلستان. این سیر تحول در واقع نقل مکان جغرافیایی این هاست. آقا خان سوم خدمات بسیار مهمی به دولت بریتانیای کبیر کرد و القاب متعددی هم گرفت و در سال 1376 بعد از 72 سال امامت در ژنو از دنیا رفت. ژنو کجاست؟ سوئیس. حالا ایشون که از دنیا رفت، نوه او، نوه آقا خان سوم، نه پسرش، نوش، به نام کریم به عنوان امام 49 نظاری به عنوان آقا خان چهارم جانشین پدر شد و هنوزم زنده است و موقع مرگ پدرش 19 ساله بود. از اون موقع تا الان از 19 سالگی به عنوان امام حاضر نظاریان در لندن زندگی میکنه. نظاریان هم به پیروی از رهبرشون به شریعت پایبند نیستن و بعضی از خلافهای رهبر خودشون رو با عناوین تقیه یا عناوین دیگر توجیه میکنن که جمعیت اونها، جمعیت نظاریان معتقد به امامت آقا خان چهارم، حدود 2 یا 3 میلیون نفر تخمین زده میشه. که اینم عکساشون هم ملاحظه میفرمایید، آقا خان اول حسن علی شاه، آقا خان دوم که عرض کردم 1302 از دنیا رفت، خیلی امامتش طول نکشید، حدود 4 سال، و محمد شاه که آقا خان سوم، همون اینکی که خیلی عرض کردم این آدم خیلی مهمه در رسیدن فرهنگ به قول معروف غربی به این شاخه از اسماعیلیه. چی؟ حالا در بحث خوجه ها و بحره ها میگم، تو چون روی یک سری از حوزه های اقتصادی خاص سرمایه گذاری میکنن، مثلا مثل طلا. حالا میگم که ایشون رو شما الان در واقع با جستجوی اینترنتی هم میتونید راجبش کلی اطلاعات به قول معروف به دست بیارید. رفت سلاید. خب بعد از، حالا من راجع به آقاخان‌های معاصر میخوام صحبت کنم. بعد از سقوط دولت‌های فاطمی و نظاری، وقتی میگه دولت فاطمی، فاطمیان مصر، نظاریان هم یعنی از حسن صباه تا خورشاه، اسماعیلی هیچ وقت نتونست قدرت گذشته خودش رو به دست بیاره و دیگه پناه بردن به دورافتاده ترین کشورهای جهان اسلام مثل یمن و شبه قاره هند. الان تخمین زده میشه که در حدود 25 کشور جهان پراکندم. شما هر کشوری برید این سوال رو میتونید بکنید که مخصوصا اروپا، اسماعیلیه اینجا پاتوقشون کجاست؟ اسماعیلیه و نظاریان، آقا خانها، اینا الان عمدتاً در هندن، در پاکستانن، در افغانستانن، تاجیکستان در آسیای مرکزی و پامیر چین، در کشورهای آفریقایی، در اروپا، در آمریکای شمالی هم هستن و از اغلب نژادها و زبانهای مختلف دنیا شما پیروان اسماعیلیه رو دارید و از سال 1970 میلادی به این طرف بسیاری از اونها به غرب مهاجرت کردن و در کشورهای مثل کانادا، امریکا، انگلیس ساکن شدن. آقا خان سوم، پدر بزرگ ایشون، با یک زن شرقی و 3 زن غربی ازدواج کرد و از یکی از همسران غربیش به نام ترزا پسری به نام علی به دنیا آورد. علی خان که اهل گردش و خوشگذرانی بود نتونست جای پدر رو بگیره و آقا خان سوم پسر علی خان به نام کریم رو، یعنی علی رو زدن کنار چون دیگه خیلی اهل عیش و عشرت بود، پسر علی به نام کریم به عنوان امام 49 نظاریان به جهانیان معرفی شد و با لقب آقا خان چهارم در سن 19 سالگی در 1957 امام 49 عرض کردم، امام 49 نظاریان. ایشون در سالهای اخیر شبکه توسعه آقا خان رو با نام مخفف AKDN که همون مدیریت و سازمان مدرن اسماعیلی است، این سازمان رو شکل داد و بعدش هم یک تشکیلات وسیع با بودجه های سنگین که ظاهراً مشخص نیست از کجا اومده شکل داد که در واقع الان به عنوان 32 ثروتمند انگلیس ایشون تحت لوای فعالیت های خیریه در حال توسعه فرق اسماعیلی در کشورهای مختلف هستن، خصوصا کشورهای آفریقایی که از مطالبی که مبلغین ما در حوزه آفریقا به شدت باش مواجهن توسعه فعالیت های اسماعیلیه با پولای خیلی سنگینه. گفته میشه در گرد همایی این فرقه در سال 2008 در آمریکا 38,000 از سراسر دنیا شرکت کردن. خود ایشون هم نشانها و جوایز بسیاری رو از سازمانهای حرفه‌ای مختلف به خاطر کار در زمینه معماری و حفظ بناهای تاریخی دریافت کرده. در 1957 عنوان حضرت والا از ناحیه ملکه انگلیس به ایشون داده شده و عنوان والا حضرت از ناحیه شاه ایران در 1959. این فرقه همینجور همکاری و سرمایه گذاری گسترده‌ای رو با شرکت مایکروسافت آمریکا، بنیاد راکفلر، بنیاد فورد، دانشگاه هاروارد، وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان، با آلکاتل، با بوئینگ، بنیاد شل انگلیس، صندوق توسعه اجتماعی ژاپن، یک بانک در کانادا، سازمان تعاون کلیساهای هند، کانتون سوئیس، همکاری و روابط نزدیک با دولت‌های ایالتی دهلی، راجستان و برخی ایالت‌های دیگر هند، جمعیت تنظیم خانواده پاکستان، سازمان باستانشناسی سوریه و قزاقستان، حکومت ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و همکاری مستقیم با دولت افغانستان، تانزانیا، سوریه، فیلیپین رو عملی کرده. این فرقه آقاخان یک کتابچه‌ای هم تحت عنوان شبکه توسعه آقاخان دارن که تشریح کردن تاریخچه و اهداف اقتصادی و فرهنگی اجتماعی خودشون رو در بین بیش از 50 کشور دنیا و در قالب صدها شرکت و مؤسسه اقتصادی و فرهنگی، که در بخشی از این کتاب آمده که شبکه توسعه آقاخان متشکل از گروهی از سازمان‌های غیر مذهبی، بین المللی و خصوصی است، غیر مذهبی، که در جهت بهبود فرصت‌ها و ارتقای شرایط زندگی مردم در مناطق در حال توسعه جهان تلاش می‌کنه، که در این راستا فعالیت‌های غیر انتفاعی رو در دستور کار خودش قرار داده. به همین سادگی و به همین گوگولی و به همین نیت خیر برای فعالیت خیرخانه، الان یک شرکت زنجیره‌ای بین‌المللی دارن به نام صندوق توسعه اقتصادی آقاخان به عنوان محور اقتصادی این فرقه مشغول سرمایه گذاری اجرای طرح‌های اقتصادی در بسیاری از نقاط جهانه. کارمندان این شرکت طبق آخرین آماری که ما داریم 18000 نفرن و سرمایه‌اش تا آخرین خبر بیش از 1.5 میلیارد دلار در واقع تخمین زده میشه. خود ایشون هم که راجب شخصش هم عرض بکنم، ایشون متولد ژنو هست، دانش آموخته دانشگاه هاروارد در رشته تاریخ اسلام، خاندانش جزو ثروتمندترین خاندان ها در دنیا هستند که شرکت های بسیاری رو عرض کردم در دست دارن، الان هم در انگلیس زندگی میکنه. او و خانوادش به ظواهر شریعت پایبند نیستن. ما آقاخانها و اسماعیلی کنونی رو دچار انحراف عقیده و فساد اخلاق میدانیم و در مورد ایشون معروفه که شرابخوره، دختران او بیهجابن. مادر ایشون مدل بوده در هالیوود و در عکس‌های مجلات و به خاطر روابط نامشروع پدرش از او طلاق گرفته، چون پدرش عرض کردم خیلی اهل روابط نامشروع بوده. مادر ایشون بدون ازدواج با یک مرد انگلیسی روزنامه نویس مسیحی مدت زیادی رو زندگی کرد تحت عنوان این ازدواج های سفیدی که الان هست. مراسم ازدواج پدر و مادرش یکی از رکوردهای شرابخواری در دنیا بوده. شیعه اثناعشری این گروه رو یک گروه گمراه و گروه منحرف می دانن، تأویلات بسیار بی حد و مرز دارن، به علاوه بر نفی ظواهر شریعت که ختم نبوت رو هم نفی می کنن. احکامی مثل وجوب نماز، روزه، حج و غیره رو قابل نسخ می دونن و قابل رفع می دانن و با این حساب با انکار شریعت بسیار در راه اباحه‌گری بی حد و مرز مسیر رو طی کردن که داشتن چنین عقیده‌ای به اتفاق فرق اسلامی موجب کفر و خروج از اسلام. موقعی که تمام مذاهب اسلامی وقتی نماینده معرفی کردن به مجمع و تقریب بین المذاهب الاسلامی، این گروه موفق نشد نماینده خودش رو به این مجمع معرفی کنه، چون همه فرق اسلامی مسلمانی این گروه رو قبول نداشت. ببینید از زمان اسماعیل پسر امام صادق چه بلایی سر اینا اومده تا آقاخانهای در واقع محلاتی، آقاخان چهارمی که ساکن لندنه، که اینا اصلا دیگه مسلمان هم حساب نمیشن چه برسه به شیعه. بسیار مورد حمایت غرب و امریکا هستن، به کمک انگلیس ها در صدد نفوذ در ایران هم. ما اینها رو یک فرقه نفوذی میدونیم. تلاش شبکه آقاخانها برای نفوذ در ایران به خاطر قوت و قدرت اندیشه شیعی اثناعشری و خصوصا حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه با ناکامی مواجه بوده و انشالله خواهد شد، ولی به نظر میرسه که انگلستان برای به حاشیه روندن جریان اصیل شیعی در منطقه از فرقه اسماعیلیه و شبکه آقاخانها استفاده خواهد کرد. حمایت‌های بسیار رژیم صهیونیستی از اسماعیلیه قابل توجه، ضمن حمایت‌های اون از بهائیت و قادیانی گروه قادیانیه که من بعداً اشاره معرفی خواهم کرد و اجازه اینا در رژیم صهیونیستی و زمین‌های اشغالی اسماعیلیه آقاخانی اجازه نشر افکار دارن و ترویج عقاید دارن، اینا براشون مجوز صادر شد. خود کریم آقاخان رابطه بسیار گرمی با خاندان پهلوی به ویژه فرع پهلوی داره و کلن با دشمنان جمهوری اسلامی در تعامل. در حال حاضر شبکه‌ای شامل بیش از 300 مؤسسه و برنامه آموزش در هند، پاکستان، کنیا و تانزانیا و جاهای دیگر دارن که به کارهای اقتصادی هم خیلی رغبت نشون میدن. رحیم آقا خان، فرزند کریم آقا خان و برادر او حسین آقا خان، هم با بازیگران زن هالیوود ازدواج کردن، بنابراین همسران اونها مسلمون نیستن. برادر در واقع ایشون هم همینجور. مرکز اسماعیلیان آقاخانی هم یک مرکز در تاجیکستان دارن. یه موقعی هم روابط ما با تاجیکستان در سوچ تغییراتی میشه بی تاثیر نیستن که مرکزشون در تاجیکستان در 2009 میلادی در پایتخت تاجیکستان یعنی شهر دوشنبه افتتاح شد. خب این هم میبینید دیگه، عکس ها رو، عکس های ایشون با فرع پهلوی عکسای کریم آقا خان با هیلاری کلینتون، عکسای کریم آقا خان با آنگلا مرکل و عکسای ایشون با سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه. اون بابام که اون برای رئیس چیز دیگه، رئیس سازمان ملل بود دیگه، بانکیمون، بانکیمون دیگه، اونم کاندلیزا رئیسه. بله خب، حالا من طیبیان رو بگم چون دوست دارم بحث خوجه ها و بهره ها رو هم بگم که نمونه برای ترم بعد. بعد از جدایی نزاریان از فاطمیان، خب ما گفتیم که اکثریت اسماعیلیه به امامت مستعلی بالله گردن نهادن و به فاطمیه وفادار ماندند. اونایی که وفادار نماندن شدن کیا؟ نزاریان، شدن حسن صبا. دوران مستعلی بالله، اونایی که در مصر مونده بودن، مقارن جنگ‌های صلیبی بود و فاطمیان به غیر از جبهه داخلی با جبهه دیگری هم روبرو بودن. بعد از مستعلی شخصی خلیفه میشه به نام الامر و احکام الله که به دستور او فرزند نزار یعنی اسماعیلیان رقیب به دستور او به قتل میرسن. یه آقای بوده به نام مستعلی احمد المستعلی بالله، این آدم فرزندی داره به نام الامر و احکام الله. اون طرف کیان؟ اون طرف فرزندی بوده به نام نزار. نزار فرزندی داشته که توسط ایشون به قتل میرسه، که فداییان نزاری نیز خودشون آمدن آمر به قتل رو در واقع به قتل رسوندن. این افرادی بودن که حاضر بودن برای حفظ جان امام خودشون هر کاری رو انجام بدن. با قتل آمر، یعنی آمر به احکام الله، ببینید پس چی شد؟ الامر رو به احکام الله خلیفه شد، فرزند نزار رو به قتل سوند، فدایان نزاری خودشون اومدن الامر رو به احکام الله رو به قتل سوندن. وقتی الامر رو به احکام الله به قتل رسید، حکومت فاطمیان با یک انشقاق دیگری روبرو شد. دستگاه مرکزی پسر عموی آمر به احکام الله یعنی عبدالمجید رو نامزد امامت کرد، ولی اسماعیلیان چون قائل به این بودن که امامت از طریق پدر به فرزند منتقل میشه، این رو نپذیرفتند و گفتند آمر چند ماه قبل از مرگش صاحب فرزندی به نام طیب شده بود و او امامه. اینا معروف شدن به طیبیان. الامر و به احکام الله پس در سلسله فاطمیان مصر خودش به قتل رسید، فرزندی داشت به نام طیب. ببینید چقدر شلوغ خلوغ شده اینجا اوضاع. یعنی ضمن این که الامر و به احکام الله و فاطمیان مصر با نزاریان درگیرن و توسط فدایان نزاری خودش به قتل میرسه، باز اینجا یه انشاب داریم. پسر عمو داره به نام عبدالمجید و یه فرزند داره به نام طیب. اسماعیلیه گفتن که نخیر، او طیب فرزند عامر هست و چند ماه قبل از مرگ او به دنیا آمده. اینا شدن طیبیان، راه خودشون رو از فاطمیان جدا کردن. فاطمیان هم که میدانید در سال 567 به دست صلاح الدین ایوبی منقرض شدن. طیبیان که شاخه ای از اسماعیلیه به حساب میشدن، آمدن در یمن تشکیلات جدید را انداختن و از اون اول هم قائل به غیبت طیب بودن و امور خودشون رو به وسیله داعیان انجام میدادن و معتقد بودن که امامت در نسل طیب تداوم داشته و طیبیان هم تا اواسط قرن دهم در یمن مستقر بودن، تا اینکه شاخه ای از اونها در هند به فعالیت پرداخت و بعد از مدتی پایگاه دعوت طیبیان از یمن به گجرات در هند منتقل شد و در اونجا مستقر شد. در سال 999 بین جانشینان دایی 25 طیبیان داوود بن عجب شاه اختلاف افتاد. طیبیان به دو شاخه داوودیه و سلیمانیه تقسیم شدن همونجوری که در فایل میبینید و در اینجا اکثر طیبیان از داوود بن برهان الدین حمایت کردند و او رو به عنوان دایی 26 پذیرفتن و به داوودیه معروف شدن. سلسله داوودیه ادامه پیدا کرد تا اینکه از سال 1358 هجری تا الان محمد برهان الدین به عنوان دایی 52 رهبری جامعه طیبی داوودی رو به عهده داره. این طیبیان برخلاف آقاخان ها هستن که آقاخان ها از نظاریان جدا شدن دیگه، یادتون میاد، یعنی شاخه‌ای از نظاریان بودن. اینا از لحاظ فکری و عملی عرض کنم در مقایسه با نظاریه خیلی به امامیه نزدیکترن طیبیان، و تونستن نظام فکری فاطمیان رو حفظ بکنن، اعمال عبادی رو انجام میدن، روز عاشورا عزاداری میکنن، عید قدیر رو جشن میگیرن و جمعیت اونها حدود 700 هزار نفر هست و سلیمانیه رو هم حدود 100 هزار نفر برآورد کردن، که من باز در بحث خوجه ها و بهره ها کار دارم. شما اینجا مهمترین اندیشمندان اسماعیلی رو میبینید، عقاید اسماعیلیه و مهمترین نقدهایی که بر اسماعیلیان وارده. خب ما خیلی سریع بزرگان و دانشمندان معروف اسماعیلیه رو معرفی بکنیم، که عرض کنم مهمترین اندیشمندان اسماعیلی در قرن 4 تا 6 ظهور پیدا کردن. یعنی شما از نظاریان مثلا یک متفکر بزرگ و مطرحی بخواید سراغ داشته باشید، نه. یا مثلا طیبیان همیشه شارح افکار اندیشمندان قرون قبلی خودشون بودن. یکی اخوان الصفاست که رسائل اخوان الصفا نامی آشنا هست برای طالبان فلسفه، و این رسائل مجموعی فراهم آمده است، 52 رساله است که موضوعهای مختلفی از دانش‌های اون روزگار رو در بر میگیره و متن‌های مرجع در فلسفه اسماعیلی به شمار میره. حالا اینکه این اخوان الصفا، برادران با صفا، چه کسانی بودن و مؤلف این رسائل کیست، اختلاف نظرهای وجود داره. یکی از قدیمی ترین گزارشات روایتی است که ابو حیان توحیدی نقل میکنه و در اون گزارش این رسائل اخوان الصفا رو به 4 نفر، یعنی ابو سلیمان بستی، ابو احمد نهرجوری، ابو الحسن علی ابن هارون زنجانی و ابو الحسن اوفی یا عوفی نسبت میده. این 52 رساله در 4 بخش تنظیم شده، بخش اول در ریاضیات، بخش دوم در طبیعیات، بخش سوم در نفسانیات و عقلانیات و بخش چهارم در علوم شرعی و الهی. یکی از مهمترین اندیشمندان اسماعیلی که حالا اسمشون محل اختلافه، که محصولی تولید کردن به نام رسائل اخوان الصفا معرفی شد. ابو عبدالله نصفی از مهمترین و شناخته شده ترین فیلسوفان اسماعیلی هست، در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم زندگی می‌کرده. ایشون نصر ابن احمد سامانی رو به کیش اسماعیلی وارد کرد و اولین کسی است که اندیشه نو افلاطونی رو به آیین اسماعیلی وارد کرد و کتابی به نام المحصول نوشت. و در کتاب خودش با توجه به عقیده نسخ شریعتی که از ناحیه محمد ابن اسماعیل بود و به اون نسبت می‌دادن، گرایشات و تمایلات اباحه‌گری رو در کتاب خودش تبلیغ کرده. ابو حاتم رازی، احمد ابن حمدان رازی، ملقب به ابو حاتم رازی، از داعیان بزرگ اسماعیلی است در ری، که کتب متعددی رو در تأیید مذهب اسماعیلی نوشت و از داعیان قرامت است و کتابی رو در رد دیدگاه‌های اباحه‌گری نصفی نوشت، بین خودشون هم درگیریه. و اون کتابی که او نامیده بود المحصول، ایشون نام نهاد الاصلاح. اینم جوابت، المحصول رو با الاصلاح جواب داد. گفته میشه که ایشون یک مناظری هم با محمد ابن زکریای رازی داشته در موضوع نبوت، که به نام اعلام النبوه کتاب نگارش پیدا کرده. و این کتاب به نام مناظره محمد ابن زکریای رازی با ابو حاتم رازی در بازار موجوده، که همون ترجمه اعلام النبوه است. اما در این که اساسا محمد ابن زکریای رازی موحد نبوده و اعتقادی به نبوت نداشته، در این موضوع هم قدری شک و شبهه فراوان، قدری که بیشتر از قدری شک و شبهه هست. یه نکته فقط مهمه بگم، شما چون رشتتون حدیثه، این آقا ابو حاتم رازی غیر از اون ابو حاتم رازی حدیث شناس معروفه و غیر از ابن ابی حاتم رازی دانشمند معروف اهل سنت، صاحب تفسیر در جامع التفاسیر هم داریم، تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم رازی، ابو حاتم رازی هم که امام الجرح و التعدیله، غیر از این هستن. شخصیت چهارم ابو یعقوب سجستانی، اسحاق بن احمد، ابو یعقوب سجستانی از داییان بزرگ اسماعیلیه در خراسان و سیستان که لقب ایشون دندانه، ایشون میگن دندان، لقبش دندانه. در تایید اعلام النبوه ابو حاتم رازی کتاب اثبات النبوه نوشته، کتابی هم در تایید نسفی و نقد ابو حاتم به نام النصره نوشته، یک بار در نقد یک بار در تایید. ابتدا هم پیرو غرامته بوده و بعدم در واقع به فاطمیان میپیونده. قاضی نعمان، قاضی نعمان رو شما زیاد اسمش رو میشنوید به خاطر کتاب شرح الاخبار، قاضی نعمان مغربی، در نرم افزار جامع الاحادیث هم کتاب شرح الاخبارش هست. ابو حنیفه محمد بن نعمان بزرگترین فقیه اسماعیلی در همه دوران ها، قاضی نعمان، و پایه‌گذار فقه اسماعیلیه و صاحب قدیمی ترین اثر تاریخی در اسماعیلی به نام افتتاح الدعوه. غیر از شرح الاخبارش اون کتابی هم که خیلی باز اینم تو نرم افزار جامع الاحادیث هست، دعایم الاسلام، دعایم الاسلام و شرح الاخبارش معروفه، و تعویل الدعایم که بعضی این کتاب رو از امامیه دونستن ولی شواهد اسماعیلی بودن کتاب بر امامی بودن کتاب رجحان داره. که اون شرح الاخبار در چه موضوعی هایی گفتید؟ مناقب اهل بیت، خیلی هم بهش مراجعه میکنیم، من خودم خیلی به شرح الاخبار مراجعه میکنم، ولی باید دقت داشته باشید که مؤلف اسماعیلیه. حمیدالدین کرمانی شخصیت آخر، ملقب به حجت العراقین، که عالمترین متکلم اسماعیلیه در تمامی ادوار. قاضی نعمان بزرگترین فقیه اسماعیلیه. کتاب او راحت العقل که بیشتر نظرات ابو حاتم رو تایید کرده و شاید به همین دلیل کتاب الاصلاح ابو حاتم باقی مونده، چون کرمانی خیلی از نظرات ابو حاتم رو تایید کرد و کتاب المحصول نسفی و النصره ابو یعقوب مفقود شدن، ابو یعقوب سجستانی و نسفی. و ناصر خسرو قبادیانی، حالا شما بیشتر این اسم رو به دارو اینا میشناسید تو تهران، ناصر خسرو، ولی ناصر خسرو قبادیانی شاعر معروف و صاحب سفرنامه که در خانواده حکومتی به دنیا آمده و در میان سالی در اثر خوابی سفر 7 ساله‌ای رو شروع میکنه و در پی اون به اسماعیلیه میگرفه و گرایش پیدا میکنه. بعد از بازگشت به وطن به تبلیغ اسماعیلیه در خراسان پرداخته و در تاریخ نامعلومی که نمیدانیم دقیقاً کی هست، بعد از سال 456 قرن پنجم از دنیا میره و کتاب‌های زاد المسافرین و دیوان قصائد اخوان الاخوان از مهمترین کتاب‌های ناصر خسرو قبادیانی هست. چی؟ نه نه عرض کردم، نه نه نظاریان که گفتم آدم مطرحی نداشتن و هیچ متفکری ندارن، طیبیان هم شارح افکار اندیشمندان قبلی هن. ما هنوز به بحرها و خوجه ها نرسیدیم، احتمال هم داره امروز نرسیم با توجه به محدودیت وقت، ولی خب دیگه انشالله بس رو با دوستان دیگری که بعدن داشتیم باید جلو ببریم. خب این هم اندیشه های اسماعیلیه که ملاحظه میفرمید. حالا این گروهی که ما داریم راجع به اینا حرف میزنیم، نظام فکریشون ارتباط نزدیکی با عقاید غلات داره، نگاه قلوب آمیز نسبت به امام، تفکر باطنی، تأثیر از تفکرات فلسفی نو افلاطونی از خصائص فکری اینهاست، در موضوع خداشناسی و توحید، در تنزیه خدا انقدر پیش میرن که به تعطیل عقل میرسن، خداوند رو قابل شناخت نمیدانند و او رو هویتی میدانند که عقل در او حیرانه. برای همین هم در صدد اقامه برهان برای اثبات صانع بر نمیان. به عبارت دیگر هر گونه حد و تعریف و صفت و صورت و ماهیت رو از خدا نفی میکنند. حالا فقط سوال ما از اینه که خدایی که قابل شناخت نیست چجوری قابل عبادته؟ اصلا اینجوری خدا رو چجوری میشه شناخت؟ بس همه چی از خدا نفی و تعطیل. دو، در مورد عدل الهی، اسماعیلی در باب جبر و اختیار و قضا و قدر و شر مثل امامیه از احادیث امام صادق پیروی میکنند و قائل به لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین هستند. در موضوع نبوت معتقدند که هدف از آفرینش انسان رسیدن به بالاترین درجات کماله و عقل به تنهایی نمیتونه انسان رو در رسیدن به اون یاری کنه، بر همین لازم خدا پیامبرانی رو ارسال بکنه تا اونها رو به کمال برسونه. در مسئله نبوت یکی از مهمترین و معروفترین اندیشه های اونها اعتقادشون به تکامل انسان در 7 مرحله است که هر مرحله با یک پیامبر اولوالعزم آغاز میشه: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیغمبر خاتم و محمد ابن اسماعیل. ببینید، آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل در حد انبیا اولوالعزم میدانند که هر کدوم از این انبیا رو ناطق مینامند. هر کدوم از این انبیا وسیعی روحانی دارند که معنای رمزی و پیام باطنی شریعت رو برای مردم بیان میکنه. 6 وسیع ناطقان پیشین هم به ترتیب عبارتند از 6، در واقع وسیع ناطقی به نام ابراهیم، سام وسیع نوح، اسماعیل وسیع ابراهیم، هارون یا یوشع وسیع موسی، شمعون صفا در واقع حضرت عیسی، علی علیه السلام، که به این اوصیا میگن اساس، ناطق اساس. و در هر دوره هفتمین امام به مرتبه ناطق ارتقا پیدا میکنه. بنابراین در زمان محمد ابن اسماعیل میگن ناطق و اساس یکی شدن. بعد میگن که بعد از هر کدام از اینها 7 تا امام میاد که اونا میگن متمم، و در نگاه اونها در دور هفتم تمامی حقایق باطنی آشکار شده و انسان به کمال نهایی میرسه. در مورد موضوع امامت، در موضوع امامت عامه و ویژگی های امام فرق چندانی با امامیه ندارن. اسماعیلی با بهره‌گیری از روایات شیعه تا امام صادق معتقد به وجود امام در هر عصر و زمانن. بیشترین اختلاف اسماعیلی با امامیه در مصادیق و تعداد ائمه است. مسئله معاد رو هم که میبینید، اعتقاد به روحانی بودن معاد و تعلق عقاب و ثواب به هویت و جوهر اصلی و غیر جسمانی بودن لذت ها و رنج ها که به آیات قرآن کریم این اعتقاد در تضاد هست. بحث بعدی، مهمترین نقد امامیه بر اسماعیلی است. مهمترین نقد امامیه بر اسماعیلی. ما اولا معتقدیم که، ملاحظه می‌فرمایید نقد ها رو، معتقدیم که محمد ابن اسماعیل در زمان پدر خودش از دنیا رفته، امامت از طریق وراثت از پدر به پسر منتقل میشه، ولی محمد ابن اسماعیلی که شما بهش معتقدین فرزند بلا واسطه امام صادق نیست. پس مهمترین نقد امامی بر اسماعیلی را بنویسید. من دو تاشو الان گفتم. 3، هیچ نص و اشاره‌ای در امامت محمد ابن اسماعیل در کتب اسماعیلی نیست، در حالی که روایات متعددی بر نص امامت موسی بن جعفر علیه السلام هست. و 4، این که امام باید امامت خودش رو با معجزه ثابت کنه و این کار رو حضرت موسی بن جعفر در موارد متعددی انجام دادن. 5، این که بنابر تصریح روایات امامان 12 تا بیشتر نیستن، ولی اسماعیلیان اکنون آقاخانهاشون 49 تا امام دارن، طیبیانشون چند تا؟ 52 تا. 49 و 52. معاد هم که در واقع عرض کردم، از نظر اونها معاد روحانیه و نمیتواند جسمانی باشه. از نگاه اسماعیلی عقاب و ثواب به هویت و جوهر اصلی انسان تعلق داره و تمام لذات و عقاب ها در اونجا از نوع معنوی و غیر جسمانیه که این مخالف قرآن کریمه: ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. سوره مبارکه نساء آیه 56. خب ما به بحث بهره ها و خوجه های هندی نمیرسیم و انشالله این بحث طلب عزیزانی که به قول معروف خواهند آمد، من میتونم اگر دوست داشتید فایلش در اختیارتون قرار بدم که برای امتحان نیاریم، ولی بالاخره شما یه مطالعه اگر دوست داشتید بکنید. حالا فایل پاورپوینت شاید دقل ببینید که این فایل رو هم ملاحظه بفرمایید. راجب خوجه های هندی، سیر تحولات حیات خوجه ها، اعتقادات خوجه های اسماعیلی، برخی از فرایض دینی اونها، تفاوت داره، تفاوت داره. بهره ها اصول اعتقادیشون این، فقط اینو نگاه کنید، محمد برهان الدین دایی 52 از دعات فاطمی که ایشون سال 1392 از دنیا رفت و نماینده رهبر انقلاب در هند به جماعت بهره ها تسلیت گفت، همین جامعه طیبیان هند، و مفضل سیف الدین الان رهبر جماعت داوودی بهره ایست که دایی 53 از دعات فاطمی هست. پایبندی به آیین‌ها و مراسمات مذهبی رو می‌بینید، به خصوص عاشورا رو، عزاداری بهره‌های هندی در کربلا، همینایی که شما توی کربلا می‌بینید، و حضور رهبر بهره‌ها در حرم امام حسین، دیدار با علمای نجف، این آقای بشیر النجفی دیگه که از مراجع تقلیده، اون آقای برهان الدینه، راجع به فقهشون و پیام رهبر شیعه بهره هند به رهبر انقلاب اسلامی. منحرف میدونیم ولی ما داعش نیستیم، بالاخره احترام میذاریم. نه اینا رو ما احترام به قدر دینشون نمیذاریم، اینا به جمهوری اسلامی نزدیکن. آقا خان نه، اینا ببینید گفتم آقا خان ها ادامه، آقا خان ها انشعاب کردن از فاطمیان مصر، هویت فاطمیان مصر در طیبیان حفظ شد، طیبیان شدن سلیمانیه و داوودیه، اینا طیبیان داوودیه، بهره های طیبی داوودی هندن. بهره و صلی الله علی محمد و آل طاهر.